ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی در شبانگاه دوشنبه 12 آبان ماه سال 1393 در ایران، 3 نوامبر سال 2014 میلادی. سلام و درود گرم ما را از ایران، اگر که همراه ما هستید یا از سایر نقاط جهان پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. یکی از رهبران عشیره سنی آل ابو نمر در استان انبار در غرب عراق از قتل عام 36 نفر دیگر از افراد این عشیره در روز دوشنبه توسط داعش یا خلافت اسلامی خبر داده است. او گفته است که از این عده 4 تن زن و 3 نفر کودک بودند و قتل عام بار دیگر در روستای رأس الماء صورت گرفته. افراد این عشیره پس از افتادن شهر هیت به دست داعش به ارتش عراق برای مقابله با آنها کمک می‌کردند. دولت عراق روز یکشنبه قتل عام 322 تن از افراد این عشیره را به دست داعش در روزهای اخیر تایید کرده بود. فرماندهی مرکزی آمریکا در اطلاعیه‌ای گفته است که هواپیماهای آمریکایی در طول یکشنبه شب و روز دوشنبه 5 بار به مواضع داعش یا خلافت اسلامی در دیرالزور و اطراف کوبانی در سوریه و 9 بار در عراق حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها همزمان پیشمرگه‌های کرد و شورشیان میانه‌روی مخالف بشار اسد در داخل کوبانی به جنگ با داعش ادامه دادند. از سوی دیگر به گزارش رویترز گروه داعش با انتشار عکس‌های روز دوشنبه گفت که کنترل میدان غازی جهار را در استان حمص سوریه به دست گرفته است. رسانه‌های ترکیه از غرق شدن دست کم 24 مهاجر که احتمالاً بیشتر آنها افغان بودند در پی واژگونی قایق آنها در تنگه بسفور خبر دادند. بنابر گزارش‌ها این قایق از سواحل استانبول به راه افتاده و در حال عبور از تنگه بسفور برای رفتن به رومانی بوده است تا مهاجران از آنجا به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا راه یابند. گفته می شود 12 کودک و 7 زن هم جزو سرنشینان این قایق بودند. 7 نفر نجات یافته ولی عده‌ای ناپدید شدند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که وندی شرمن دستیار وزیر خارجه در امور سیاسی به سمت معاون وزیر خارجه نیز منصوب شده است. خانم شرمن جانشین ویلیام برنز می شود که ماه گذشته بازنشسته شد. وندی شرمن سرپرستی هیئت آمریکایی را در مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران بر عهده دارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آقای برنز، به رغم بازنشستگی همچنان در مذاکرات هسته‌ای با ایران مشارکت خواهد داشت. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه هشدار داد که اگر تهران نتواند به توافقی طولانی مدت بر سر برنامه هسته‌ای‌اش دست یابد، آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران به اجرا خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری آلمان، فرانک والتر اشتاینمایر در جاکارتا پایتخت اندونزی با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران گفت اگر در رسیدن به توافق نهایی شکست بخوریم، با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در پیش است، نهادهای آن کشور تصمیم‌های جدیدی در مورد تحریم‌ها علیه ایران اتخاذ خواهند کرد. آقای اشتاینمایر هشدار داد که در این صورت در 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوری باراک اوباما هیچ شانسی برای زنده کردن مذاکرات با ایران وجود نخواهد داشت. هشدار وزیر خارجه آلمان 1 روز پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا داده شده که نتایج آن تکلیف تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی از 100 کرسی سنای این کشور را تعیین خواهد کرد. سفیر اوکراین در سازمان ملل میگوید روسیه مانع از صدور بیانیه شورای امنیت در محکومیت انتخابات جدایی طلبان در شرق اوکراین شده است. او به خبرگزاری ها گفته است که 15 عضو شورای امنیت روزهای جمعه و شنبه بیانیه‌ای را که لیتوانی مبنی بر مغایرت انتخابات با توافقنامه صلح ماه سپتامبر میان دولت اوکراین و جدایی طلبان تهیه کرده بود به بحث گذاشتند، اما روسیه مانع از صدور آن شد. سفیر اوکراین افزوده که در حال مشورت با شورای امنیت درباره گام بعدی هستند. جدایی طلبان هوادار روسیه روز یکشنبه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی گفتند که آن را به رسمیت نمی‌شناسند، اما روسیه گفته است که آن را به رسمیت خواهد شناخت.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار را از همکارم مینا بهارمست میشنیدید. برای دسترسی به اخبار بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. در این مجله شبانگاهی از تازه ترین اظهارات پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک تنها 21 روز مانده به ضرب الاجل تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع خواهید شنید. دکل‌های مخابراتی تهران از کجا آمدند و مسئول آنها کیست؟
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی ایران بایستی تک تک اینها رو بررسی بکنه، بهشون مجوز بده.
همچنین در این مجله شبانگاهی نگاهی خواهیم داشت به انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا که فردا برگزار می‌شود. برای اینکه شنونده اینها و بیشتر از اینها باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه ما بمانید. در حالی که کمتر از یک ماه 21 روز تا پایان مهلت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی باقی مانده، همچنان اظهار نظرها در مورد نتیجه نهایی مذاکرات ادامه داره. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم رویا کریمی مجد.
در ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی، جز محل مذاکرات همه چیز سر جای خود است. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون به عنوان سرپرستان هیئت‌های مذاکره کننده ایران و غرب این بار به جای وین در مسقط پایتخت عمان مذاکرات بر سر مسائل هسته‌ای ایران را ادامه می‌دهند. بر اساس گفته‌های ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز 16 آبان ماه کاترین اشتون و مدیران سیاسی وزارت خارجه شش کشور غربی، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا، بدون حضور ایران در وین ملاقات خواهند داشت. پس از آن اما در روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط دیدار سه جانبه میان ظریف، کری و اشتون برگزار خواهد شد و روز 20 آبان ماه دیدار جامعه کلیه اعضای گروه 5 به علاوه 1 با ایران با هدایت اشتون و ظریف برگزار می شود. یک هفته پس از این ملاقات ها دور نهایی گفتگوی میان ایران و کشورهای غربی در وین آغاز خواهد شد. پیش بینی می شود که این مذاکرات که از روز 27 آبان ماه آغاز می شود تا 3 آذر پایان ضرب الاجل مذاکرات هسته‌ای ادامه پیدا کند. و حالا کمتر از یک ماه تا پایان مهلت مذاکرات در ایران، واکنش ها نسبت به نتیجه مذاکرات همچنان ادامه دارد. روز یک شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تفاهم با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرده و گفته است که در درون مذاکرات نگاه‌ها به هم نزدیک شده است. او تاکید کرده اگر عقلانیت در کشورهای 5 به علاوه 1 وجود داشته باشد، می توان به تفاهم در زمینه هسته‌ای نیز دست یافت. یک روز پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز گفته بود که اگر طرف‌های مذاکره کننده هسته‌ای اراده جدی داشته باشند، در زمان باقی مانده می توانیم به توافق کلی در همه زمینه‌ها دست پیدا کنیم. حسن روحانی با تاکید بر اینکه همچنان نتیجه برد مطلوب ایران است، گفته بود که چنین نتیجه‌ای به نفع طرفین خواهد بود. حسن روحانی در این حال تحریم‌ها علیه ایران را غیر قابل قبول و نادرست دانسته و افزوده بود که تحریم‌ها به نفع هیچ کس نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز یکشنبه در دیدار با وزیر امور خارجه نروژ تاکید کرده بود که در صورتی که حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شود، ایران آماده توافق است. علی شمخانی اما توضیحی جدی‌تر در مورد حقوق هسته‌ای ایران داده و او نیز در گفتگو با وزیر خارجه نروژ گفت لغو کلیه تحریم‌ها ضرورتی غیر قابل اجتناب برای دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای است. با نزدیک شدن به ضرب الاجل پایان مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی، واکنش مقامات غربی نیز صریح‌تر شده است. فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان پیش بینی کرده است که در صورت دست نیافتن به یک توافق هسته‌ای درازمدت با تهران، ایران با تحریم‌های بیشتری از سوی آمریکا مواجه می‌شود. اشتاین‌مایر گفته است گروه 5 به علاوه 1 قادر است پیشنهادی به ایران ارائه کند که رد آن برای ایران بسیار سخت است و تأکید کرده که اگر ایران خواستار حل مسئله باشد. وی در این حال گفته است که امروز ایران و گروه 5 به علاوه 1 بیشتر از هر زمان دیگری در 10 گذشته در مذاکرات به یک توافق هسته‌ای نزدیک شدند.
گزارشم کنم رویا کریمی مچ رو میشنیدید.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمی‌کند.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
پس از این مجله شبانگاهی میتونید شنونده برنامه 444 روز باشید. و اما ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز به خبرگزاری ایلنا گفته که از 3000 پروژه عمرانی نیمه تمامی که از دولت‌های قبلی باقی مانده 248 پروژه برای اجرا انتخاب شده. ایرج ندیمی گفته که 70% پروژه‌های عمرانی که برای ساخت انتخاب شدند از همان پروژه‌های نیمه تمام دولت قبل و پروژه جدیدی برای کلنگزنی مطرح نیست. در این باره همکارم الهه روانشاد دیدگاه فریبرز رئیس‌دان و اقتصاددان در ایران را جویا شده است.
قبل از هر چیز باید ببینیم 3000 تا پروژه چرا ناتمام مانده؟ چرا موقعی که امکانات بودجه ایش فراهم نبود پروژه ها رو شروع کردن، کلنگ زدن، بعضی هاشو تا 20%، 30%، 40% جلو بردن؟ من شاهد برخی از این پروژه ها بودم. هزینه های بسیار زیادی که به خصوص پیمانکاری های گروه های خودی همه دولت ها دارن، همه این دولت هایی که اومدن این گروه ها رو داشتن، پرداخت شده بهشون، بعضی ها بساطشون رو جمع کردن، رفتن، ماشینالات رو برداشتن، بردن، پروژه نیمه تمام مانده. بنابراین مدت هاست که در تصمیمات دولتی منافع ویژه‌ای مستتر هست که این منافع ویژه یک طرفش بخش خصوصی است، بخش خصوصی که حالا عمدتاً از طریق جدا شدن بوروکراسی دولتی تشکیل شده به صورت پیمانکاران، به صورت مشاوران، به صورت وارد کنندگان، به صورت سازندگان وارد طرح‌های عمرانی میشن. برای این خودش تبدیل شده به یه انگیزه برای تعریف طرح‌ها، یه انگیزه شده، یعنی بوروکراسی برای خودش به صورت یک لایه‌ای از طبقه حاکم منافعی داره که این طرح‌ها رو همطور معرفی می‌کنه میبره جلو.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگه که 2906 طرح نیمه تمام عمرانی در ایران وجود داره. همزمان ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفته که تنها 248 پروژه از میان اونها برای اجرا انتخاب شده. معیار انتخاب این 248 پروژه به نظر شما آقای رئیس دانا چه بوده؟
من نمیتونم تایید بکنم که این معیار علمی بوده، برای که اونطور که ردیه هست ما داریم تایید میکنیم کارشناسان وارد به امور در این انتخاب ها دخالت نداشتن. معیار میتونه پایان بردن طرحهایی باشه که حالا از یه جهت ممکنه ضروری تشخیص داده بشه، ولی از خیلی جهات هم طرحهایی رو در اولویت قرار میدن که به هر حال برای ساختنش دستاندرکارانی هستن که نفوذ بیشتری در اداره امور اقتصاد دارن.
تعدادی از نمایندگان مجلس در سالهای آخر کار دولت محمود احمدی نژاد از افتتاح پروژه‌های عمرانی بی برنامه و ناتمام موندنشون انتقاد کرده بودند. همون پروژه‌هایی که بخش اعظمشون در سفرهای استانی پی در پی محمود احمدی نژاد کلید می‌خوردن، اما پیگیری بیش از این انجام نمی‌شد. تصور می‌کنید همین نمایندگانی که امروز انتقادات بیشتری رو به دولت وارد می‌کنن چرا در این مورد کاری بیش از این از دستشون برنیامد و 2906 پروژه و طرح ناتمام ماند؟
خب به هر حال این نمایندگان مجلس و شهرستان‌های مختلف میان. موقعی که طرح‌های استانی رو احمدی نژاد مطرح می‌کرد روی میز می‌ذاشت، اونها تایید ارتباط با شبکه‌های گسترده رسانه به پوشی یا پیمانکاری و احداث مقاطع کاری‌های متفاوت و به خاطر اینکه عقب نمانند از این قافله و توی استان به عنوان مخالف طرح‌های عمرانی معرفی نشن همکاری می‌کردن. کسانی هم که انتقاد می‌کردن دستشون از این مدار کوتاه بود، استراتژی معینی رو مطرح کردن که پشتش بیستند و شمالی هم که الان در دولتن من در اون موقع انتقادی ازشون نشنیدم. من این وزیر اقتصاد، همین آقای نوبخت، من این حسن روحانی رئیس جمهور، اینا میدیدی که این اتفاقا داره میفته. ساده ترین دانشجویان اقتصاد هم که شاگردای ما بودن میدیدن، انتقاد میکردن، حرف میزدن. و خب از اونجایی که این مردم نظارتهای دموکراتیک و تشکلهای مستقل خودشون ندارن، خب اون که به جایی نمیرسید، اگر با مشکل هم روبرو نمیشدن به جایی هم نمیرسیدن. خب اما این نایی که در بالا در قدرت بودن و الان دولت رو تشکیل دادن، اون موقع اونا صداشون به اون صورت در نیامد. یعنی به نظر میرسه که دلسوزی برای منافع اقتصاد ملی، دنبال کردن راهبردهای حیاتی برای اقتصاد ملی، جای خودش رو داده به تلاش برای حفظ قدرت و سیاسی کاری که در پشت همه این کارها میخوام بگم منافع اقتصادی ویژه جنایی نهفته.
فریبرز رئیس‌دان و اقتصاددان مقیم تهران به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. 22:15 دقیقه از شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای تهران روز جمعه گفته بود 80% دکل‌های مخابراتی تهران بدون مجوز نصب شدند. مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران در واکنش به سخنان او در وبسایت روابط عمومی مخابرات گفت دکل‌های ارتباطی تهران تنها مربوط به تلفن همراه نیست و نیروی انتظامی، شرکت‌های اینترنتی، تمامی نهادها و در برخی موارد افرادی که مجوز بی سیم دارند نیز دکل نصب کردند. در همین باره همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با علی اکبر موسوی خوئینی نایب رئیس کمیته مخابرات در مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباط در آمریکا ابتدا از او پرسیده متولی نظارت بر رعایت استانداردهای نصب دکل‌های ارتباطی تهران کدام سازمان است و این استانداردها چیست؟ علی اکبر موسوی خوئینی:
استانداردها زیر نظر وزارت ارتباطات هست، سازمانی هست به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران. اینها متولی هستند و مجوز باید برای تک تک اونها صادر بکنن. کمیسیونی هست، اون کمیسیون بررسی فنی و همه مسائلی که لازم اونجا انجام میدن و بعد مجوز داده میشه. قوانین خیلی محکمی هم از زمان قبل از انقلاب بعد انقلاب وجود داره که کسایی که تخلف بکنن رو میتونن از طریق دستگاه قضایی معرفی بکنن و مجازات بشن.
به صورت کلی اگه بخواین از این استانداردها برای ما بگین، این استانداردهایی که باید رعایت بشه در نصب دکل‌ها مجموعاً چی آقای خوئینی؟
سازمان بهداشت جهانی که تحت نظر اونها یک کمیسیونی مستقلی به نام International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection که مقرش در مونیخ آلمان هست، اونها استانداردها رو تا فرکانس های 300 گیگاهرتز در بردن. ایران هم که عضو دلیجه هست، اینها رو در واقع بایستی رعایت بکنه. یکی از موارد اصلیش اینه که فاصله مرکز تشعشع با افراد و مردم که کسی که دارن کار میکنن یا دارن زندگی میکنن توی محیطی براش یک مقداری در نظر گرفتن. مسئله میزان تشعشع هست و سوم هم مسئله عمدتاً مدت زمانش هست.
آقای موسوی، به غیر از استفاده های ارتباطی و مخابراتی برای شبکه های تلفن، دکل های مخابراتی مورد چه استفاده های دیگه قرار میگیرن؟
شبکه‌های ارتباطی بیستیم هست، آتش نشانی ها، نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و خیلی از نهادها و نهایتاً در ارتباط با شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و مدیاهایی که مربوط به ماهواره هست از اینها استفاده می‌کنند. اما اون چیزی که خیلی روشن و مسلم هست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران بایستی تک تک اینها رو بررسی بکنه، بهشون مجوز بده و اونها رو تحت کنترل قرار بده که نظارت قرار بده که آیا این چارچوب هایی که از نظر فنی براشون در نظر گرفته شده همونها رو دارن انجام میدن یک کارهای دیگه میکنن.
خب آقای موسوی خوئینی، اینجا یه سوال پیش میاد. یکی از مواردی که همیشه مورد بحث بوده نصب این دکل‌های ارسال پارازیت هست که وزارت بهداشت و مجلس هم مدتی درگیر بررسی و بحثش بودن. متولی نصب این دکل‌ها تا چه حد به این مقررات پایبنده؟
تا حدی که بنده اطلاع دارم در دورانی که مجلس ششم ما پیگیری کردیم، هیچ نهادی نیامده مجوز بگیره از این سازمان تنظیم مقررات و غیرقانونی تلقی میشد. بخاطر همین مجلس مورد عمل شد، دولت آقای فاطمی مورد عمل شد و این کار در شورای ملی و جای دیگه به حال پیگیری شد و متوقف شد این کار. متاسفانه در دوره 8 ساله آقای احمدی‌نژاد دوباره این داستان تکرار شده. الان بخش درونیش، یعنی اونچه که مربوط به درون شهرها مربوط میشه، به سمت دیشهای حالا پشتونها میزنن، متاسفانه به شکل غیرقانونی بودن در ادامه داره که امیدوار هستیم شورای ملی که رئیسش آقای روحانی هست این کار خلاف رو جلوش بگیره، چون تا حدی که میدونن بازم اینها هیچ مجوزی از جایی رسما ندارن تحت کنترل باشن.
داوود زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در واکنش به صحبت‌های عضو شورای شهر تهران که گفته بود 80% دکل‌های ارتباطی تهران مجوز ندارن، گفته دکل‌ها تنها مربوط به مخابرات و تلفن همراه نیست و نیروی انتظامی و نهادهای دیگه هم دکل نصب کردن. مجموع نهادهای امنیتی و انتظامی تو ایران از چه دکل‌هایی و برای چه مصارفی استفاده می‌کنن؟
نهادهای امنیتی هم برای خودشون ارتباطات آنی بین خودشون با هم دیگه از شبکه‌های بیسیم استفاده میکنن، اینها دکل نصب میکنن، ولی تک تک اونها هم حوزه‌های فرکانسیشون مشخص هست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اینها در واقع مجوز میده، اونها هم این چارچوب به حق دارن خارج بشن.
آقای موسوی خوینی، به غیر از دکل‌های مخابراتی معمولی که شهروندان توی سطح شهر میبینن، نهادهای امنیتی ممکن است چه ابزارهای مخابراتی دیگه استفاده بکنن که استاندارد نباشن؟
سابقا مشخص شده بود در دوران مجلس ششم، اینها علاوه بر مرکز ثابت، خاطر پر کردن نقاط کور در شهری مثل تهران که مثلا پستی بلندی ها، ساختمان‌های بلند، ارتفاعات بلند داره، برای پر کردن نقاط کور از یه سری خودروهای سیار هم استفاده میکنن. اینها بسیار خطرناک هست، اینها میان نزدیک مردم ببینن که بدونن اینها مثلا فرض کنید که ماشین گوشت هست ظاهرا، ولی در داخلش کارهای دیگه دارن انجام میدن، نزدیک مردم میشن و از اونجا مجبورن تشعشعات رو انجام بدن و اینها میتونه خطرناک باشه.
علی اکبر موسوی خوینی در آمریکا، پژوهشگر فناوری ارتباطات، به پرسش همکارم رضا ولیزاده پاسخ میداد. یادآوری میکنم که شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید با پیامگیر رادیو فردا. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
در برنامه‌های رادیو فردا مرتباً تکرار میشه که زمین مال ماست، زمین را پاس بداریم. بله، به معنای عام کلمه درسته، ولی به معنای اخص زمین مال زمینخواران در ایران، مال ما نیست. خیلی ها هستن که یک متر زمین هم ندارن، ولی زمینخواران کم نیستن. حتی در صحن علنی مجلس هم مطرح شده مسئله ریزخاری و رشوه خاری و کارچاخ کنی و زمین خاری، ولی کون کسی که برسه. بزرگترین درآمد نهادهای دولتی از محل تصرف زمینها و ساخت و ساز در اونها و نپرداختن حق دولت و حق شهرداری و فروش آنهاست.
آقای لاریجانی که رئیس و بیقضایی هستید و دیگر کسانی که دستن در کار در حکومت و دولت هستید، شما میگید که احمد سعید، حالا من میگم گیرم خوب یا بد، کاری ندارید، شما میفرمایید که ایشون گزارش هاشون بر اساس اینیه که با کسانی مصاحبه کردن که مخالفت دارن با نظام و با مردم کشور و از این دسته از حرفا. خب اجازه بدیم ایشون بیان در کشور گزارش تهیه کنن. شما میگین این آقا گزارشه دروغ تهیه میکنه، بعد اجازه هم از این من نمیدی که بیاد داخل مملکت خوب گزارش تهیه کنه.
میگم هستم از اصفهان. در مورد این سیب پاشی های اصفهان میخواستم صحبت کنم که بگم اینا کار خود بچه های بسیجی فومه و کار مردم نیست، فقط کار خود بسیجی هاشونه.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112. و در اینجا همراه میشیم با نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، برای آگاهی از تازه ترین تحولات پیرامون انتخابات میان دوره آمریکا.
در آمریکا یکی از گرانترین انتخابات میان دوره‌ای در حال برگزاری است، اگرچه تاریخ رسمی رأی‌گیری عمومی روز 4 نوامبر برابر با 13 آبان ماه جاری است، ولی رأی‌گیری پیشرس در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی از چندین روز پیش آغاز شده. بر اساس این رأی‌گیری‌های مقدماتی و آمارهای پی در پی، برخی از رسانه‌ها از یک شوک سیاسی برای دموکرات‌ها خبر می‌دهند و حزب رقیب دولت آقای اوباما، یعنی حزب جمهوری‌خواه، را از هم‌اکنون برنده انتخابات می‌دانند. با این حال رأی‌گیری‌ها در دموکراسی‌ها و به ویژه در ایالات متحده همواره شگفت‌انگیز بودند و در پایان شمارش آرا برنده نهایی می‌تواند حزبی باشد که مانند حزب دموکرات کنونی از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. عنوان گرانترین انتخابات میان دوره‌ای خود گویای هزینه‌های تبلیغاتی سنگینی است که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای کنترل قوه قانون‌گذاری و برخی ایالت‌ها خرج کردند. در آخرین ساعت‌های مبارزه‌های انتخاباتی رقمی در حدود 4 میلیارد دلار ذکر شده و البته در پایان تب و تاب انتخابات نهادهای رسمی میزان دقیق هزینه‌های انتخاباتی را اعلام خواهند کرد. حزب جمهوری خواه تا کنون با 234 کرسی در برابر 199 کرسی دموکرات ها اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارد. دو کرسی هم بدون نماینده هستند که در رأی گیری روز سه‌شنبه دارای نماینده خواهند شد. در مجلس سنا دموکرات ها در حال حاضر با 53 کرسی در برابر 45 کرسی جمهوری خواهان اکثریت دارند. دو نماینده نیز در سنای آمریکا حضور دارند که مستقلند و به هیچ یک از دو حزب وابستگی ندارند. بسیاری از تحلیلگران انتخابات امسال را یک همه پرسی برای ارزیابی سیاست‌های دولت اوباما تلقی می‌کنند، ولی آقای اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی برای کاندیداهای حزب دموکرات تأکید کرده که رأی‌گیری 4 نوامبر همه پرسی درباره اقتصاد آمریکا است که همچنان رو به شکوفایی است.
When I took office, businesses were laying off 800,000 Americans a month.
رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در توضیح و تشریح موفقیت‌های اقتصادی سال‌های اخیر گفت هنگامی که او وارد کاخ سفید شد هر ماه 800,000 آمریکایی از کار بیکار می‌شدند و امروزه هر ماه 200,000 آمریکایی در بازار کار جذب می‌شوند. نرخ بیکاری از بالای 10% به 6% کاهش پیدا کرده و طی 2.5 سال گذشته بیش از 10 میلیون فرصت شغلی تازه ایجاد شده که در عرصه فعالیت‌های بخش خصوصی در تاریخ آمریکا بی‌نظیر است. با این حال بر اساس یک نظرخواهی که از سوی شبکه تلویزیونی CBS و نیویورک تایمز منتشر شده 53% آمریکاییان از کارنامه دولت اوباما در عرصه اقتصادی ناراضی‌اند. میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری خواه در سنای آمریکا در یک میتینگ انتخاباتی دولت دموکرات مستقر در کاخ سفید را متهم کرد که در اقتصاد تنها به خرج کردنهای بیهوده، قرض کردنهای بیشتر و افزایش مالیات‌ها و مقررات دست و پاگیر تمرکز کرده است. در جریان انتخابات میان دوره‌ای برای قوه قانونگذاری آمریکا، انتخابات فرمانداری‌ها در چندین ایالت و سایر نهادهای ایالتی مانند شهرداری‌ها نیز انجام می‌شود. بر کنار مبارزه برای کرسی‌های مجلس نمایندگان و کرسی‌های خالی سنا، رقابت‌های انتخاباتی برای فرمانداری‌ها نیز داغ بوده است و گمانه‌زنی‌ها برای پیروزی هر یک از دو حزب بر منوال انتخابات پیشین جریان یافته و دولت مستقر که این بار دولت دموکرات براک اوباما است، آماج شدیدترین حمله ها و انتقاد ها بوده است تا به دانجا که در برخی از ایالت ها کاندیداهای حزب دموکرات از آقای اوباما فاصله گرفته و سیاست های جدا از سیاست های او اتخاذ کردند.
گزارش همکارم نادر صدقی رو از واشنگتن میشنیدید. 22:27 در ایران هست. در اینجا میرسیم به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 89 همزمان با کریسمس سال 2010 میلادی، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در اقدامی همزمان شماری از نوکیشان مسیحی را در تهران و دیگر شهرهای ایران بازداشت کردند. رسول عبداللهی یکی از بازداشت شدگان آن یورش برنامه‌ریزی شده در تهران بود که در زمان شرکت در مراسم کریسمس بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. شمار بازداشت شدگان آن اقدام همزمان نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حدود 30 نفر را در بر می‌گرفت. آقای رسول عبداللهی از جمله نوکیشان مسیحی بود که بیش از 3 ماه را در بازداشت گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آقای عبداللهی او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تبلیغ دین مسیحیت محاکمه کرد. نتیجه رسیدگی دادگاه به این اتهامات محکومیت این نوکیش مسیحی به تحمل 3 سال زندان را در بر داشت. رسول عبداللهی در مهر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. با مراجعه این نوکیش مسیحی به دادسرای مقدس مستقر در اوین، آقای عبداللهی بازداشت و روانه بند 350 زندان اوین شد. از آن زمان تا کنون رسول عبداللهی دوره محکومیت 3 سال زندان خود را در بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است می‌گذراند.
همراه بودید با آرش حسنی و همکارم و برنامه ملاقات. در اینجا 22:29 دقیقه و 30 ثانیه در ایران میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده سرخط تازه ترین خبرها خواهید.